بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 90، سطر 11. قوله قدس سره: و اما بناءً علی کونها ثابتةً فی الشرایع السابقه، مرحوم آخوند فرمودن که حقیقت شرعیه در صورتی است که معانی این الفاظ معانی مستحدثه فی شرع نباشند. فرمود بناءً علی کون معانی ها مستحدثتن فی شرع. اگر معانی صلات، معانی معنای صلات، حج، زکات، صوم، اینها در شریعت ما مستحدث باشه و در شرایع سابق نباشه، در این صورت جا داره بحث کنیم که لفظ صلات و صوم و امثال ذلک حقیقت شرعی هستند یا اینکه در زمان شارع حقیقت شرعی نبودند، بعدا حقیقت متشرعی شدند. این بحث جا داره. اما بناءً علی کونها ثابتةً فی الشرایع السابقه، پس این الفاظ حقیقت شرعی نیستن، حقیقت لغوی هستن. این کلام مرحوم آخوند. اگر بگید معانی این الفاظ در شریعت سابق موجود است، موجود بوده، خب در همون شرایع صلات حقیقت شده برای ارکان مخصوصه. دیگه الان که ما در ارکان مخصوصه به کارش میاریم، حقیقت جدیدی نیست، همون حقیقت قدیم رو داریم ادامه میدیم. پس حقیقت میشه حقیقت لغوی. تنها مطلبی که هست اینه که شرایط و اجزایی که در ارکان مخصوصه اسلامی هست ممکنه با شرایط و اجزایی که در ارکان مخصوصه شرایع سابق فرق کنه. بعد میفهمد نه، این فرق باعث نمیشه که لفظ مجاز بشه. همونطور که در همین شریعت خودمون با طبقات نظر از شرایع سابقه حالات مختلفی برای نماز هست. مثلا یه نماز میبینید یه رکعت بیشتر نیست، نماز بدر. یه نماز میبینید یه رکعت اصلا رکوع هم نداره، نماز میگید. نماز ها با حالات مختلف عمل صلات میگید، اجزا متفاوت، شرایط متفاوت، ولی در اینها صلات صرف میکنه و صلات هم به یه معنا بر همه اینا صرف میکنه. منتها با قید این لفظ مشترک رو تعیین میکنیم. لفظ صلات مشترک بین همه ایناست، واقع تعیین میکنیم. اون قیدی که میاریم قرینه معین است، قرینه صارفه، یعنی قرینه مجاز نیست، قرینه معین است. پس لفظ صلات حقیقت است در تمام این ارکان، در تمام این نحوه های مختلف، و قرینه هم قرینه معین است. چه عیبی داره که ما بگیم صلات در ارکانی که در شریعت سابق بود و ارکانی که در شریعت ماست نیست حقیقت، منتها با این اختلاف ها حقیقتیست که مشترکه و ما با قرینه تعیینش میکنیم. یه وقت میگیم صلات در شریعت سابق، یا میگیم صلات در شریعت ما. این قیدها قرینه معین هستن. خب چه عیبی داره که ما حقیقت صلات رو حقیقت لغویه بدونیم؟ ایشون میفهمد اگر صلات و امثال ذلک، یعنی این معانی در شرایع سابق موجود باشند، در شریعت ما الفاظشون میشه حقیقت لغویه، دی حقیقت شرعیه نیست. این کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم محقق اصفهانی میفرماد که دو مطلب اینجا داریم: ثبوت در شرایع سابقه، ثبوت معنا در شرایع سابقه کشف میکند که این معنا در شریعت سابق بود، اما در شریعت سابق اسمش همین بود. این مشخص نیست، ممکنه در شریعت سابق این معنا بوده، اسمش یه چیز دیگه بوده و اون اسم در اون معنا حقیقت داشته. امروز اسم جدیدی روش گذاشتند، اسمی که تا حالا رو این معنا گذاشته نشده بود. مثلا قبلا فرض کنید با اون چه که ارکان مخصوصه اونجا میگفتن مثلا سوم، همینی که الان ما میگیم صلات، اونا میگفتن صوم مثلا. خب اون صوم حقیقت بود در ارکان، صلات حقیقت نبود. در شریعت ما صلات اسم گذاشته شده روی این ارکان، تا الان سابقه نداشته. خب اگر حقیقت بشه، حقیقت شرعیه میشه، حقیقت لغویه دیگه نمیشه. چرا؟ چون درست معنا سابقه داشته ولی تسمیه سابقه نداشته، و مجاز بودن و حقیقت بودن مربوط به تسمیه است. اگر این اسم سابقه داشته، الان هم حقیقتی است طبق حقیقت قبلی. اگر معنا سابقه داشته، اسمش چطور میتونی بگی حقیقت داشته؟ پس این مشروع بودن یا به قول شما ثابت بودن در شرایع سابقه دلالت میکند بر سبق این معانی، نه بر سبق تسمیه. و اون چه که ما لازم داریم سبق تسمیه است. یعنی باید شما ثابت کنید که قبلا این ارکان اسمشون صلات بوده، نه قبلا این ارکان واجب بوده. ممکنه قبلا ارکان واجب بودن به نام دیگری، وقت اون نام حقیقت بوده. الان اسلام یه نام جدیدی گذاشته، این نام از کجا میگیره حقیقت؟ این مجاز میشه دیگه. باید بحث کنیم که مجاز است یا حقیقت شرعی است.
بله، سبق معنا رو کافی میدونه، منو تسمیه نباشه.
حالا یا کافی میدونه یا متوجه نبوده. خاخون میگه این شرایع سابقه اگر این ارکان رو داشتن، این الفاظ میشه حقیقت لغویه. مرحوم اصفهانی میفهمد که در صورتی که این معانی سبقت داشتن، الفاظ هم سبقت داشتن، بله هر قرآن حق با شماست. ولی اگر فقط معانی سبقت داشتن، الفاظ سبقت نداشتن، الفاظ جدید باشه، الان حقیقت شرعی جا پیدا میکنه دیگه. حقیقت حقیقت لغوی نیست، و بحث ما هم در الفاظه، بحث ما در معانی نیست. حالا شما ثابت کنید قد داشته، کافی نیست. بعد تأکیدم میکنه علل خصوص که میدانیم اون ارکان در زمان قبل با لغت دیگه گفته میشد. مثلا در زمان حضرت ابراهیم لغت سوریانی بوده، سریانی، نه لغت عربی. حالا فرض کن در زمان حضرت ابراهیم عربی بوده، در زمان حضرت موسی عبری بوده، اون لفظ صلات ممکنه قبلا نبوده، یه لفظ دیگه بوده مثل صلات. پس این الفاظ که اسلام به کار برده الفاظ جدید میشه. معانی قدیم، الفاظ قدیم متروک شده، الفاظ جدید به کار میره. خب این الفاظ جدید احتمال حقیقت بودنشون هست، احتمال مجاز بودنشون هم هست. پس اگرم حقیقت بدونیمشون، حقیقت شرعیه میدونیم، نه حقیقت لغوی. صفحه 90 سطر 11 قول هو قدس سرو و اما بنان علا کنها ثابتتن فشترهای سابقه. جواب لما این جواب لما همونیست که از خارج رسیدم. پس حقیقت حقیقت لغوی است، نه حقیقت شرعیه. اگر این معانی در شرایع سابقه سبقت داشته باشن، این الفاظ حقیقت لغویه هستن، نه حقیقت شرعیه. مرحوم اصفهانی فرمود مجرد ثبوت پیش شرایع سابقه لا یا لازم و تسمیه به هذه الالفاظ الخاصه. صرف ثبوت این معانی در شرایع سابقه ملازمه با این نیست که اون معانی در شرایع سابقه به همین الفاظ خاصه که در اسلام مطرح شدن نامیده شده باشن. شاید در اون زمان قبل به الفاظ دیگر این معانی خونده می شدن و اون الفاظ در اون معانی حقیقت بودن. حالا یه لفظ جدیدی گذاشته شده، ما نمیتونیم بگیم چون الفاظ قدیم حقیقت بودن این لفظ جدیدم حقیقته. این لفظ جدید میتونه مجاز باشه، میتونه حقیقت باشه. اگر حقیقت ثابت بشه، معلومیش حقیقت شرعی است، نه حقیقت لغویه. و تعبیر بها انها لاقتضاء مقام الافاده. این و تعبیر رو به ها مبتداست، جمله مصنفه است، عطفش نگیرید بر عطف تسمیه. من در کتاب خودم نوشتم عطف بر عطف تسمیه، ولی باید خط بزنم. این و تعبیر مبتداست، جمله مصنفه است. خب ما میبینیم جواب دخل مقدره. میبینیم که میگه که و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسطيه. صلات چی؟ ما کان صلاتهم این دل بیت الا مکان و تسطیه. صلات شرعی سابقه رو داره میگه، یعنی بر کارهای شرعی سابقه داره اطلاق صلات میکنه. شما میگید این اعمال در شرایع سابقه بوده، به مرحوم اسماعیلی میگیم، شما میگید که این اعمال در شرایع سابقه بوده، تسمیه نبوده. میگیم اگه تسمیه نبوده چرا خدا میگه اما صلاتهم و ما کان صلاتهم این دل بهت الا مکان، چرا صلات الا میکنه؟ ایشو میفهمد که در جواب میفهمد مستشیل میگه از این که خداوند بر کارهایی که در شریعت سابق انجام می‌شده و مناسب صلات ما بوده صلات اطلاق شده، معلوم میشه این صلات در شریعت سابق مطرح بوده و اطلاق می‌شده، این تسمیه بوده قبلا. پس حرف آخون درسته.
کتب علیکم
السیام یا کتب علیکم السیام، خود آخون به همین آیات تمسک میکنه که کتب علیکم السیام که ما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی سیام بر افراد قبل شما نوشته شده، با همین لفظ سیام داره بیان میکنه. ایشون جواب میده، میگه که خدا میخواد بالاخره به ما تفهیم کنه، میخواد اون معانی رو به ما تفهیم کنه، پس باید با زبان ما حرف بزنه. در مقام افاده ناچار باید از کلامی استفاده کرد که مخاطب اون کلام رو بفهمه. خدا به خاطر مخاطبینش لفظ صلات رو به کار آورد. اگر مخاطبش عبری بود کلام عبری میآورد، درست مثل همونی که در قصص بود. مگر اون چی که در قصه های حضرت موسی اتفاق میفته، قوم موسی به موسی اینطور گفت، موسی به قومش اینطور گفت، مگه عربی گفت یا عربی شنید؟ حتما عبری بود، منتها خداوند میخواد اینو برای مخاطبینی که عربن نقل کنه، خب زبان عربی نقل کنه. حالا معانی در اون امت ممکنه به نام های دیگه معروف بوده، ترجمهش میشه صلات، ترجمهش میشه صیام. خدا باید ترجمه میکنه چون داره با عرب حرف میزنه. پس الا این که تعبیر به صلات شده در قرآن یا تعبیر به صیام و امثال ذلک شده، اینا به خاطر اقتضای مقام افاده است. یعنی خداوند در مقام افاده است، میخواد این مطلب رو به مخاطب افاده کنه. در مقام افاده باید حرف رو طوری بزنه که مخاطب بفهمه. بله؟ مثل لفظ حسن و حسین که قبلا شبیر و شبر بوده، تبدیل شده به حسن و حسین. بله، الفاظ از این قبیل، داستان های حکایت ها از این قبیل، همه از این قبیل، اختصاص به اسماء عبادات نداره. اسماء عبادات هم از این قبیل، همه شون دارن ترجمه میشن. خدا با اون مطالبی که گفته شده یا اتفاقاتی که افتاده همه رو داره به زبان عربی نقل میکنه. پس آوردن صلات در قرآن دلیل نمی شود که همین اسم قبلا هم برای این ارکان وضع شده بوده، تا شما بگید حقیقت لغوی است. و تعبیر به ها انها، یعنی تعبیر به این الفاظ انها از اون معانی که در شریعت سابق بوده، تعبیر به همین الفاظی کرده که در این شریعت ما مطرحه. این تعبیر لاقتضای مقام الافاده بوده، چون خدا میخواست افاده کنه، به مخاطب میخواست چیزی بفهمونه. مخاطب هم اگه جور دیگه حرف میزد نمیفهمی، اینطوری میفهمه. خدا هم که میخواد افاده کنه اینطوری حرف میزنه. این ترجمه اون الفاظه، نه خود اون الفاظ. کما هو کذلک، یعنی چنانچه وضع این چنین است نسبت به تمام قصص و حکایات قرآنیه. در تمام قصص و حکایات قرآنی هم همینه که خداوند داره اون چرا که گفته شده و شنیده شده ترجمه میکنه. معرب، معرب باشه، بله معرب رو به کار میبره، ولی کلمه عبری رو که معرب نشده به کار نمیبره. مثلا در کلمه فارسی سنگوگلی که توی سوره ایلاف داریم، توی سوره فیل داریم، این سنگوگل تعبیر شده به سجیل، سجیل این سنگوگل، این معرب شده بعد به کار رفته، همونطور بدون تعریب به کار نرفته. حالا یه جایی نخواسته معرب کنه، سنگوگل معرب شده یه چیزی یا معرب نشه. معرب
به کار رفته، نه مستقیم تو تحقیق داده بس جایی که اصلا کلمه عبریه، به همین شکل عبریش اینجوری
نشه، یه جایی به شکل عبری نشه شده. حالا از کجا می‌دین صلات چه مسلم ببینید؟ اونی که شما می‌فهمید نقض بر ما نیست، می‌فهمید یه جایی خداوند به کلمات عبری نقض کرده. مصلات چه مسلم ببینید عبری نیست.
نه، میگم این پس
دلیلش
که اگه میخواست
ابریشو
بگه ابریشو میاد.
بله،
میگم شما پس شما همین بوده.
اگه میخواست اگه میخواست ابریشو بیاره ابریشو میابرد، یه جورم قرینه میذاشته بفهمیم، ولی خب لفظ صلات آورده که احتیاج به قرینه هم نباشه، احتمال هر دوش هست. نمیخوام یقین کنیم که صلات در قبل نبوده، شاید صلات در قبل بوده ولی شاید هم نبوده. اگر صلات در قبل نبوده و امروزه اسمشو صلات گذاشتیم، جا داره، اشکالی نداره. یعنی این تعبیر الهی نشون نمیده که تسمیه سبق داشته، شاید تسمیه سبق داشته، خودم داره تعبیر به صلات میکنه، شاید هم تسمیه سبق نداشته، خدا داره ترجمه میکنه. احتمال ترجمه بودن کافیه. این یک جواب، جواب اولی که یعنی اشکال اولی که برمارمو آخون وارد که معلوم شد، دفع دخل مقدرم شد، تموم شد. حالا جواب دوم میده، یعنی اشکال دوم برای آخون میکنه، نه جواب دوم از این انقلت میده. این انقلتش تموم شد، جوابش هم داد تموم شد. این معنی جمله عطف بر قبل از بعد تعبیر رو به هاست. اشکال اول این بود که سبق اعمال دلالت بر سبق تسمیه نمی کند. اشکال دوم اینه که ما میدانیم که بسیاری از خطاباتی که الان داره نقل میشه به زبانهای دیگر بوده و ترجمه شده. ما ان جمله من الخطابات المنقوله، جمله یعنی تمام نه بیشتر. حالا ممکنه بعضی جمله رو به معنای پاره بگیرند و حقم با اوناست، چون پشتش من داره. اگر میخواست بگه مجموع، گفت جمله الخطابات نه جمله من الخطابات، چون گفته جمله الخطابات یه مجموع معنا نمی کنی، بلکه پاره از خطابات، پاره از خطابات منقوله کانه بسترینه اول ابیانیه. چرا میگه پاره؟ چون بعضی از اینا عربی بوده، مثلا حضرت هود نقل میشه عرب بوده، کلماتی که از اون نقل میکنه عربی نقل میکنه، ترجمه دیگه نمیکنه، همونی که اتفاق افتاده نقل میکنه. بله موسی عبری بوده مثلا فرسون دالا، یا عیسی عبری بوده، یا فرض کنید قبل از حضرت ابراهیم سریانی بودند، خود حضرت ابراهیم شاید عرب بوده، لااقل اسماعیل عرب بوده. حالا در اصل بعضی عرب بودن، بعضی غیر عرب. اونایی که غیر عرب بودن ترجمه کرده، اونایی که عرب بودن هیچ. پس پاره ای از گزارش ها ترجمه است، شاید صلات هم از همین قبیل باشد.
احتمال نداره که الفاظی که مختص شرع عبادات باشن حال مشترک بشه در حدیه.
احتمال داریم فعلا، احتمالش رو میدیم، ثابت نمیتون بکنیم.
خیلی با قرینه‌ای که تو خود قرآن وجود داره،
احتمالش هم
خیلی قویه.
قوی. احتمالش هم خیلی قوی باشه. تا یقین نیاد درست نمیشه. شما باید ثابت کنید که این لفظ در سابق بوده و خطب آخون تمومه. همین اندازه که احتمال بدید این لفظ در سابق نبوده، نظیرش در سابق، احتمال ضعیف هم بدید، حرف آخون باطل میشه دیگه. نه، شرایع سابق. شرایع داره نه شریعت. بازم لغوی نمیشه، چون ثابت نمیشه کدام شریعت. مثلا پس اون صلات در زمان هود گفته میشد، خب این وسط قطع شد دیگه، موسی آمد، عیسی آمد، صلات دیگه گفته نشد. زمان عربی رو میگن از زمان هود بوده، بعضی میگن از زمان هود بوده، بعضی میگن از زمان اسماعیل بوده، علاوه مبدا داره. بله شما خواهد اشکال کنید، میخواهد تایید کنید کلام چی هم؟ تایید مقام اسفانی؟ اگه تایید کنید خوب خوبه، اگه تایید کنید خوبه، تخریب کنید من مشاور جواب بدم.
مثلا از خارج دلیل داریم که صلات مثلا در تمام شرایط بوده،
معناش
معناش همین اصلش که اثبات میشه،
اصلش
معناش هم اثبات میشه، معناش هم احتماله.
معناش که داریم اگر دلیل داشته باشیم که معنا بوده خب به دلیل اکتفا میکنی.
نه در اصل اینه که همین که از خارج اثبات کنیم سلات در تمام شرایط بوده، فقط بحث داریم اینه که خود لفظ خاص سلات هم در تمام شرایط بوده یا نه.
این ثابت نمیشه، ثابت هم نشد حرف آخون
درست. عربی باشه نباشه اصلا این بحث عرب عجب نمیاد.
چرا؟
نه دیگه واژه سلات در تمام ادیان بوده. مثلا
واژه سلات بوده یا معنای سلات؟
نه واژه و معنا هر دو.
اگه واژه باشه، اگه ثابت کنید واژه، اگر ثابت کنید که لفظ سلات هم بوده، هر با حق با خونده.
خود سلات
نه، مثلا ببینید هر دو، مثلا در واژه در قرآن واژه ما نمیدونیم که از زبان‌های دیگه اومده. خب خودش تایید میشه ببینید
که اون که از زبان دیگه اومده، خب یقینا از زبان دیگه اومده. آیا سلات هم از زبان دیگه اومده؟ معلوم نیست آخه.
زبان دیگه نه مشترک باشه تمام زبان.
خب اینا احتماله. همش درسته، احتماله، احتمال که نمیتونه مثبت باشه. ظاهر هم احتمال، ظاهر آیام لاقلش اینه که بگیم، حد اکثرش اینه که بگیم مزنونه، مقتول که نیست مزنون. معلوم نیست بوده یا نه در مسیح، مسلم در مسیح، مسلم در مسیحیت نبوده.
برای یهودیت صلات دارن، یعنی نماز دارن،
واجه
صلاته؟
نه اکثر
واژه
خیلی واژه مشترکه.
واژه ها خیلیش مشترکه. شما ثابت کنید صلات و صوم اینا مشترکه.
یه یهودی مراجعه
کرده
چی میگن؟
خب و دعوا مطلب دیگه است. میاد از امام میپرسه که این من مقدمتا دارم عرض میکنم تو کتاب نیست. میاد از امام میپرسه که ما رفتیم دیدیم عجمای کارای انجام میدن، عربای زمان جاهلیت هم کارای انجام میدادن. مثلا عجما مرده هاشون میسوزونن و عربا مرده هاشون دفن میکنن، با اینکه مشرکن، هر دو مشرکن، کدام بهتره؟ در جواب ما میفهمیم کار عربا بهتره، زیرا که باقی مونده از زمان ابراهیمه. ابراهیم از زمان ابراهیم باقی مونده، بعد اون شخصی که 400 سال بر عربستان حکومت میکنه، نمیدونم که سرسلسله قسطانیانه، نمیدونم لوهای ابن کذا یا کذای ابن لوهاست، یه همچی چیزی تو عبارتش هست. ایشون 400 سال بر عربستان حکومت میکنه و بت‌پرستی رو او رایج میکنه. تا زمان او همه به دین ابراهیم بودن. عمرو بن لوهای که سرسلسله قسطانیان بوده که از عربستان حکومت رو توسعه میده، شامات و اینا رو میگیره، ایشون 400 سال کامل حکومت میکنه اینجوری که نوشتن و بت‌پرستی رو اونجا رایج میکنه و چون مدت مدیدی حاکم بوده بود پرستی میمونه و ثابت میشه. اگه زود ظاهر میشد دوباره برمیگشتن مردم به دین اولشون، مثلا شوروی که بعد 70 سال رفت مسلمین برگشتن به دین اولشون. این مدت زیادی موند، نسلهای پی در پی آمد، بود پرستی جا افتاد. ولی خب بعضی چیزا از زمان حضرت ابراهیم باقی موند، خیلی چیزا از مدت رفت بعضیش هم باقی موند. اون باقی مونده ها رو امام میفهمد که در عرب باقی موند و اینا امتیازی است که بر عجم دارن. حالا این مدعی میگه که عرب قبلا متدین به این ادیان بوده، دین ابراهیمی داشته، شاید هم دین یهودی و مسیحی داشته. بالاخره یهودی هایی هم بودن که عرب بودن، مسیحی هم بودن که عرب بودن. اینا ادیان سابق رو عرب ها هم داشتند. اینا بعد که صلات بهشون گفته شد، همون الفاظ قبلشون گفته شد. یعنی اینا بر دینشون بودن دیگه، بر بعضی چیزایی که از قبل داشتن بودن، از جمله بر صلات. صلات هم میخوندن، همین ماکان صلات و من دل بیت اعلام مکان و تسطیه، همین بوده که اینا ظاهرن لخ میشدن، دور کعبه میدویدن، میگفتن لباسمون ممکنه حلال نباشه، با لباس حرام یا مشتبه نماز نخونیم. لخ میشدن دور چیز، دور کعبه میدویدن، دست میزدن، دست سوت میکشیدن، این میشه صلاتشون. ولی بالاخره صلات داشتن، صلات هم اطلاق میکردن، عرب بودن دیگه، اینا دیگه سریانی و عبری نبودن، اینا عرب بودن. این شخص میگه که عربا داره، تو عربا داره صلات استعمال میشه، خدا هم داره استعمال میکنه. این از قبل بوده، تو عربا بوده، آره تو هر جا به هر اسمی بوده بوده، تو عربا به اسم عربی بوده و اینا ادامه دادن تا زمان پیغمبر. اگر خلاف این بود برای ما نقل میشد، دقت کنید، اگر خلاف این بود برای ما نقل میشد، پس معلوم میشه ما نقل نشده، پس معلوم میشه خلاف این نبوده. پس این کلمه‌ای که الان به کار رفته همون کلمه‌ای بوده که بین خود اعراب رایج بوده. بله سریانی و ابریال کار نداریم، این الفاظی که الان به کار رفته بین خود اعراب رایج بوده قبل. که این دعوا اشکالیست بر همین جمله قبل که میگه جملت من الخطابات المنقوله کانت به سریانی و ابرانیه، بر همین اشکال میکنه، میگه بله قبول داریم خیلی چیزا به سریانی و ابرانی بود، ولی عربان بعضی از بقایای دین سابق رو داشتند، از جمله نماز رو. اگر بقایای دین سابق داشتن اسمش هم داشتن، اسم عربی پیش اونا، اسم صلات پیش اونا رایج بود، حالا پیش اقوام دیگه رایج نبود، نبود پیش اینا رایج بود، پیش اینا هم دوباره صلات تکرار شد، همین اسم تکرار شد. پس معلوم میشه حقیقت لغوی هست این مدت
شریعت سابق نداشتن، عربای مشکل
نداشتن، باقی مونده از شریعت سابق داشتن، شریعت سابقه نداشتن، ولی باقی مونده از شریعت سابقه داشتن. باقی مونده از شریعت سابق چی بود؟ شریعت پیغمبر، شریعت حضرت ابراهیم. از شریعت ابراهیم یه چیزی در اونها باقی مونده بود، از جمله صلات، منتها اعمالش رو هر جور دلشون خواسته بود تغییر داده بودن، اسم رو حفظ کرده بودن. اسم غیر از این نبوده، اگر غیر از این بود برای ما نقل میشد. این شخص میگه اگر غیر از این بود برای ما نقل میشد، چون نقل نشده پس غیر از این نبوده. این صلاتی که بین ما رایجه اون قدیم هم رایج بوده. چه بعد مرحوم اسوانی جواب میده، میگه که چه لزومی داره بر ما نقل بشه، شاید تغییر رخ داده بر ما نقل نشده.
اصالت عدم نقل
میگه که اصالت عدم نقل هم میگن، اونم بیان میکنه. ایشون میفهمد که چه دلیل داریم بر این که نقل شد نقل نشد، شاید نقل شد و بر ما گفته نشد، انتقال داده شد لفظ ولی برای ما گزارش نشد. دو تا نقل در اینجا هست، یکی نقل یعنی انتقال لفظی به لفظ دیگر، یکی هم نقل یعنی نقل شدن برای ما با گزارش دادن. هر دو به یه معنی که اشتباه میندازد، من تعبیر عوض میکنم، شاید نقل لفظ بود ولی به ما گزارش نشد، خبرش به ما نرسید. چرا؟ چون خیلی اهمیت نمیدادن. یه چیزایی که خیلی مهم بود سعی داشتن که نقلش کنن و گزارش بدن، این چیز مهمی نبود گزارش ندادن. شاید قبلا همین عربا اسم این رو صلات نمیذاشتن، یه چیزی میگفتن، بعد عوض شد، برای ما هم گزارش نشد که این عوض شده.
اصل عدم شده.
بله؟
اصل عدم این کاره
میاد، اونو بطره میکنی. فعلا در همین حد شما توجه کنید. و دعوا تدین العربه به تلکل ادیان و تداول خصوص هذه الالفاظ مدفوعتا، این ادعا مدفوعه. ادعا اینه که عرب به این ادیان متدین بودن و خصوص این الفاظ، نه یه الفاظ دیگری، خصوص این الفاظ بینشون متداول و رایج بوده. از لو تداول غیرها لنقل الینا، اگر غیر از این الفاظ متداول بود به ما نقل میشد، به ما گفته میشد، گزارش میشد، و گزارش نشده پس غیر از این الفاظ نبوده. بنابراین الفاظ اگرچه در اقوام دیگه سابقه نداشته، لااقل در اقوام عرب سابقه داشته و این اقوام عرب آشنا بودن با این لفظ. بعد پیغمبر همون لفظ رو به کار برد، پس میشه حقیقت لغویه نه حقیقت شرعیه. این یک بیان برای این یک ادعا. ادعای دیگه اصالت عدم تعدد الوضع. اصل اینه که وضعی ثابت نشده، وضعی متعدد نبوده. میدونید که وضعی امر حادثه، هر امر حادثی مسبوق به عدمه، پس در هر امر حادثی میتونیم اصالت العدم جاری کنیم. تعدد وضع هم امر حادثه. اصل وضع الان روشنه، اصل وضع صلات برای ارکان مخصوص روشنه، اما آیا دو تا وضع داشته، یکی صلات یکی چیز دیگه، یا یکی داشته همین صلات از اول بوده تا حالا؟ چون تعدد حادثه، اصل عدم تعدد هم میتونیم جاری کنیم. در هر امر حادثی ما اصل عدم جاری میکنیم. اگر وضع متیقن نبود اصل عدم وضع جاری میکنیم، ولی وضع متعینه، متیقنه، وضع متیقنه. بالاخره صلات وضع شده برای این لفظ، برای این عمل. کی وضع شده؟ آیا از قدیم وضع شده تا حالا که یک وضع بیشتر نداشته باشیم، یا قدیم چیزی دیگه وضع شده حالا امر صلات وضع شده که دو تا وضع داشته باشیم؟ برای این ارکان مخصوصه یک وضع داریم که از اول صلات بوده تا حالا، یا نه اول یه وضع داشتیم حالا یه وضع دیگه داریم؟ این احتمال دوم تعدد وضع رو ایجاب میکنه، احتمال اول وحدت وضع رو. ما وحدت وضع که یقین داریم، اصلا نمیتونیم جاری کنیم. در تعدد وضع شک داریم، اصلا عدم تعدد جاری میکنیم. اصل عدم تعدد نشون میده که وضع واحد است. ایشون جواب میده اصل عدم تعدد فقط عدم تعدد رو بیان میکنه، وحدت وضع رو بیان نمیکنه. اصل مثبت میشه دیگه، نمیتونه چیزی ثابت کنه. اونی که نفی میکنه نفی میکنه، ولی نمیتونه لازمش رو ثابت کنه. بله تو عقل ما ثابت میشه، تو عقل ما ثابت میشه که اگه اون نبود این هست، اگر وحدت وضع نبود تعدد وضع هست. ما با اصل عدم تعدد وحدت وضع رو ثابت، عدم تعدد رو ثابت میکنیم، وحدت رو نتیجه میگیریم. ایشون میگه نه، وحدت نتیجه گرفته نمیشه، باید با دلیل وحدت رو نتیجه بگیری. اصل عدم تعدد فقط تعدد رو برمیداره، عقلا وحدت رو ثابت میکنی ولی اثبات عقلی کافی نیست. ولی سالت عدم تعدد هست، به یکی یقین داریم، در متعدد شک داریم. بله دیگه عقلا اینطوره، همونطور که میفرمایید وقتی دوتا رو برداریم یکی میمونه دیگه، امروز آیه بین دوتا و یکیه دیگه، وقتی دوتا رو برداشتی یکی میمونه. ولی در اصول میگن اصل مثبت حجت نیست، بانکه اصل مثبت همینه، یک چیزی رو برمیدارید یک چیزی که ثابت میشه عقلا، میگن کافی نیست، باید شرعا ثابت بشه. مگر بحث حقیقت عقلیه، حقیقت شرعیه بشه یه بحث عقلی، عقلی محض، وقت میتونید بگید وقتی تعدد نبود وحدت هست، عقلتون دخالت میشه. چرا دیگه؟ استفاده شرعی داره، پسرش استفاده شرعی داره. صلاتی سمرانم بعدا میگیم انشالله، صلاتی که در لسان شریعت به کار رفت، در لسان پیغمبر به کار رفت، نه در لسان متشریع، این بر چی هم میشه؟ این سمرشه. اگر حقیقت شرعی داشته باشیم بر ارکان مخصوصا هم میشه، اگر حقیقت شرعی نداشته باشیم بر دعا یا میل و عطوفت هم میشه، بر معنی قبلی هم میشه. ثمره داره، ثمره شرعی داره. مدفوعتون، این ادعا مدفوع است به عدم لزوم نقل لوکانه. نقل یعنی گزارش، ضمیر لوکان برمیگرده به اون نقل اول. اگر نقلی بود، یعنی نقل از لفظی به لفظ دیگر بود، لازم نبود نقلش یعنی گزارشش. عبارت جالبیه، کلمه نقلی که آمده به معنی گزارش، ضمیر لوکانه که به نقل برمیگرده به اون معنی انتقاله، انتقال لفظ از لفظی به لفظ دیگر، لازم نیست نقل شود.
استخدام،
استخدام بیر بله استخدام، لازم نیست نقل یعنی گزارش اگر نقلی بود، لازم نیست اگر نقلی بود اون نقل گزارش بشه، چون مطلب مثلا مهمی نبوده، اون مطالب مهمی که در شریعت اتفاق میفته اونا گزارش میشه. به قول خودشون میگن اونجا که توفر دوایی هست، توفر از ماده وفوره، دوا یعنی انگیزه ها، اونجا که انگیزه ها زیاده نقل میکنه. مثلا در مسئله وصایت، در مسئله حضرت امیر گفته میشه که در این بحث بحثی است که توفر دوایی هست. اگر واقعا پیغمبر از اون نظر خودش برگشته بود و گفته بود هر کس خودتون انتخاب کردید انتخاب کنید، این مسئله ای نبود که مخفی بمونه، اونا بفهمن ما نفهمیم. طوری بود که توفر دوایی بود بر نقلش. همه کسانی که طرفدار عمر و ابوبکر بودن نقلش میکردن، در حالی که نقل نشده، با وجود توفر دوایی نقل نشده. اون جایی که توفر دوایی باشه انگیزه بر نقل و گزارش هست، و مسلماً اگر گزارش نشده معلوم میشه نبوده. مدفوعتون به عدم لزوم نقل کن، لعدم توفر دوایی علی نقل تعبیرات العرب المتدینین به تلک الایام. اون چنان انگیزه ای نبوده که گزارش شود که عرب های قدیمی که متدین بودن چه لفظی به کار می بردن. بر این مسئله خیلی انگیزه بر نقل این مسئله خیلی انگیزه نداشتن. لذا تاریخ نویسان متعرض این نشدند، لغت نویسان متعرض نشدند، چون خیلی برشون مهم نبود. اونا میگشتن ببینن عرب چی میگه، حالا متدین این عرب چی میگه، اونم گروه کم دنبالش نبودن. این جواب اون ادعای اول. ادعای دوم اصل عدم تعدد بود. جوابش اینه: و اصالت و عدم تعدد الوضع لا تثبت الوضع خصوص حاصل الفاظ را. وضع رو ثابت نمی کنه. بله نفی تعدد می کنه، اما نمیتونه ثابت کنه وضع رو، نه وضع تعیینی رو نه وضع تعیینی رو، که وضع تعیینی و تعیینی قبلا گفتیم. تعیینی وضعی است که با استعمال حاصل شود، تعیینی وضعی است که با جهل حاصل شود. این اصل نمیتواند ثابت کند که در گذشته صلات به وضع تعینی برای این اعمال گفته شد، نمیتواند ثابت کند که با وضع تعینی برای این اعمال گفته شد، نمیتونه ثابت کنه که صلات سابقه وضع داشته یا نداشته. فقط میتونه ثابت کنه که این معانی بودن و اسمی داشتند و وضع متعدد نیست. تا اینجا میتونه ثابت کنه. عقلا میتونه ثابت کنه که وضع اگر متعدد نبوده واحد بوده و همین لفظی که الان رایج قبلا هم رایج بوده. این عقلا میتونه ثابت کنه، ولی اثبات شرعی نمیتونه بکنه. خب این حاشیه تموم شد، ظاهرا وارد حاشیه بعدم نمیتونه بشه. وقتمون هم تموم شد.